با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نشانه ای قوی از ایران برای پایان جنگ غزه دریافت کرده است. دو تن از نیروهای سپاه در سرباباد استان کردستان در یک حمله مسلحانه کشته شدند. و شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا از ایران خواستند تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نشانه قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ غزه است دریافت کرده است. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این باره نداد. گزارشی رو بشنوید در این خصوص از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که نشانه های قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ در نوار غزه است دریافت کرده. او البته توضیح بیشتری در این باره ارائه نداد. ساعتی پیش از سخنان آقای ترامپ که شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید ایراد شد، وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای از آنچه تصمیم فلسطین نامید حمایت کرد و نوشت نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلامی داریم. این در حالی است که شامگاه دوشنبه دور تازی از مذاکرات غیر مستقیم میان گروه افراطی حماس و اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه در شرم الشیخ مصر آغاز شد. این بار مذاکرات اسرائیل به حماس بر سر طرحی است که دونالد ترامپ ارائه داده. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که حماس با مسائل مهمی موافقت کرده است. او افزود که انتظار دارد به زودی توافق برای پایان دادن به جنگ در غزه نهایی شود. آقای ترامپ ادامه داد من واقعا معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد. مردم اسرائیل میخواهند این اتفاق بیفتد. ما ده ها هزار نفر را در اسرائیل میبینیم که میخواهند گروگان ها برگردند و این وضعیت پایان یابد. به نظر من حماس هم مشکلی ندارد و من فکر میکنم که آنها هم میخواهند این اتفاق بیفتد. هفتم مهر دونالد ترامپ طرحی 20 ماده‌ای برای پایان جنگ غزه ارائه داد و گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با آن موافقت کرده است. طرحی برای پایان دو سال جنگ ویرانگر خونین در نوار غزه که شامل استقرار نیروهای ثبات بخش بین‌المللی در این باری که ایجاد یک حکومت پس از جنگ و خلع اسلحه حماس می شود.
شنیدید از ایلیا جزایری. اما در ادامه، کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در تماسی تلفنی درباره اوضاع خاورمیانه گفتگو کردند. موضوع اصلی این مذاکرات طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه بود. این گفتگو در حالی انجام شد که مسکو اخیراً نسبت به اقدام‌های اسرائیل در خاورمیانه موضع انتقادی گرفته و حمله‌های این کشور به ایران و قطر را محکوم کرده است. بر اساس بیانیه کرملین، آقایان پوتین و نتانیاهو همچنین بر علاقه مشترک خود به یافتن راه حل‌های مذاکره شده برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. علاوه بر این، دو طرف درباره لزوم تثبیت بیشتر اوضاع در سوریه نیز تبادل نظر کردند. روابط عمومی سپاه کردستان از کشته شدن دو تن از ماموران سپاه در حمله‌ای در سرباباد در غرب این استان خبر داده است. روابط عمومی سپاه کردستان با تروریستی نامیدن این حمله آن را متوجه آنچه یکی از گروهک‌های ضد انقلاب نامید دانسته، اما توضیح بیشتری درباره این گروه منتشر نکرده است. بر اساس این اطلاعیه، علیرضا ولیزاده و ایوب شیری در این حمله کشته شده و سه نفر دیگر مجروح شدند. این بیانیه از علیرضا ولیزاده با کسوت روحانی نام برده است. شبکه خبر وابسته به تلویزیون حکومتی ایران هم در خبری نوشته است که این حمله با پرتاب نارنجک دستی صورت گرفته است. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از ایران خواستند تا همکاری با آژانس انرژی اتمی را از سر گرفته استقرار موشک‌ها و پهپادهایی که امنیت منطقه را تهدید می‌کند متوقف کند و به دخالت در امور کشورها پایان دهد. این بیانیه شامگاه 14 مهر ماه در پایان 29 نشست مشترک وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در کویت صادر شد. این بیانیه همچنین با اشاره به از سرگیری اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران تاکید کرد که این رویداد پایان دیپلماسی نیست و روش‌های دیپلماتیک تنها راه حل نهایی مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران است. وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در ادامه از تهران خواستند به آنچه اشغال سه جزیره اماراتی نامیدند پایان دهد. سال‌هاست ایران و امارات متحده عربی بر سر مالکیت سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک اختلاف دارند. بیانیه مشترک از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرده و ضمن حمایت از راه حل دو کشوری آن را بهترین مسیر برای حل و فصل مناقشه اسرائیلی فلسطینی دانسته است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. با تغییر سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و چین، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر که برای جلوگیری از تغییرات خطرناک اقلیمی ضروری است، کند شده است. آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام این خبر از چشم‌انداز روشن‌تری در دیگر نقاط جهان خبر داده است. با این حال، این سازمان بین‌المللی احتمال تحقق یافتن اهداف جهانی برای کنترل افزایش دمای هوا با سه برابر کردن انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 میلادی را بعید می‌داند. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید دولت دونالد ترامپ با حذف زودهنگام معافیت‌های مالیاتی برای انرژی‌های تجدیدپذیر و اعمال کنترل‌های مقرراتی سختگیرانه‌تر بر پروژه‌ها، پیش‌بینی‌های این سازمان درباره مشارکت آمریکا را به 50% کاهش داده است. از دیگر سو چین هم با در نظر گرفتن تعرفه‌های ثابت برای تولید کنندگان انرژی تجدیدپذیر و برگزاری مزایده‌ها، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر را کاهش داده است. برآورده آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که در 5 سال گذشته انرژی تجدیدپذیر پنل‌های خورشیدی 80% رشد جهانی داشته و پس از آن انرژی‌های بادی، آبی، زیست توده، زباله‌ها با منشأ زیستی و الکتریسیته زمین گرمایی قرار دارند. یک بالگرد فوریت‌های پزشکی در بزرگراهی در ایالت کالیفرنیا سقوط کرد. در این حادثه خلبان، پرستار و یک امدادگر حضور داشتند که وضعیت هر سه بحرانی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این بالگرد غروب دوشنبه تنها دقایقی پس از برخاستن از مرکز پزشکی دانشگاه یو سی دیویس در شهر ساکرامنتو دچار حادثه شد. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این بالگرد پیش از سقوط بر فراز صفی از خودروها در بزرگراه قرار داشت، اما در نهایت بدون برخورد با خودروها در کنار حفاظ جاده ای سقوط کرد. به گفته مسئولان آتش نشانی، آنها توانستند با کمک رهگذران با بلند کردن بالگرد فردی را که زیر آن گرفتار شده بود نجات دهند. دیوان عالی ایالات متحده روز دوشنبه از بررسی مجدد درخواست هالک بانک، یکی از بانک‌های دولتی ترکیه، برای لغو اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و توطئه خودداری کرد. این اتهام‌ها مربوط به کمک هالک بانک به ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکاست. قضات دیوان عالی با رد درخواست تجدید نظر بانک به طور ضمنی حکم دادگاه بدوی مبنی بر اجازه ادامه یافتن پرونده کیفری مطرح شده از سوی دولت آمریکا را تایید کردند. پرونده هالک بانک از سال 2019 توسط دادستان‌های فدرال نیویورک مطرح شده و به یکی از عوامل تنش در روابط واشنگتن و آنکارا تبدیل شده است. هالک بانک تمامی اتهام‌ها را رد کرده. به گفته دادستان‌ها این بانک متهم است که با استفاده از شرکت‌های سوری حدود 20 میلیارد دلار از وجوه محدود شده ایران را به صورت مخفیانه منتقل کرده، درآمدهای نفتی را به طلا و پول نقد تبدیل کرده و برای توجیه انتقال وجوه حاصل از فروش نفت از اسناد جعلی محموله‌های مواد غذایی استفاده کرده است. فرانسه روز دوشنبه با استعفای غیرمنتظره سباستیان لکورنو، نخست وزیر تازه کار، تنها 26 روز پس از انتصاب و یک روز پس از معرفی کابینه‌اش با موج تازه‌ای از بحران سیاسی روبرو شد. این تحول در پی بنبست سیاسی شدید میان احزاب پارلمانی رخ داد و شاخص‌های بورس پاریس هم با سقوط چشمگیر مواجه شد. سباستیان لکورنو که پنجمین نخست وزیر فرانسه در کمتر از 2 سال گذشته بود، دلیل استعفای خود را بیمیلی احزاب سیاسی برای سازش و خود بزرگبینی های حزبی اعلام کرد. او افزود شرایط برای ادامه نخست وزیری من مهیا نشد. رئیس جمهور امانوئل مکرون با استعفای آقای لکورنو موافقت کرد، اما از او خواست تا عصر چهارشنبه سر کار بماند و طرحی به منظور ایجاد ثبات در کشور تدوین کند. در پی این آشفتگی احزاب مختلف پارلمان از جمله مارین لوپن از راست افراطی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام و حتی استعفای رئیس جمهور مکرون شدند. و در پایان نگاهی به چند خبر کوتاه. دادگاه تجدید نظر رأی به مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن داد. اوکراین مدعی استفاده روسیه از قطعات ساخت غرب در پهپادها و موشک‌های شلیک شده به این کشور شد. سه ایمونولوژیست برجسته از ژاپن و آمریکا برنده جایزه پزشکی 2025 شدند و دولت ترامپ سقف پذیرش پناهندگان را به 7500 نفر کاهش می‌دهد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید.